دوازده بهمن ماه 92 درس فقه مبحث ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به معنای فقیه. ولایت رو مصطلحش رو معنا کرد. مصطلح ولایت شد سلطه علی غیر، تصرف در غیر، تصرف در نفس و مال غیر، حاکمیت بر غیر. اینا مصطلح فقهی ولایت. ولایت یعنی والی سلطه داشته باشد بر غیر و در نفس اون غیر و مال اون غیر تصرف کند. میخواد اون غیر راضی باشد، میخواد نباشه. میگه بابا من راضی نیستم تو این تصرفات رو انجام میدهی، تصرفات نافذه. توجه میفرمونی؟ این معنای ولایت. بیام سر در مصطلح فقهی شا. در مصطلح فقهی یعنی تسلط بر غیر، حاکمیت بر غیر، سلطه بر غیر. و اما فقیه، فقیه کیه؟ که این مصطلح ولایت فقیه اقلا معناش روشن بشه. خب شما میدونید که فقه در لغت به معنا ادراک شیء، درک کردن رو بهش میگن فقه، علم به شیء رو میگن فقه. و گفتند کل علم فهو فقه، هر دانشی فقه. یا علم دین را بهش میگن فقه. اینا معانی لغویشه. یک کتاب لغت رو فقط برای شما میخونم و بقیهش رو که نوشتم کنار میگذارم. ابن فارس در معجم مقاییس لغه جلد 4 صفحه 442 میگه فقه الفا والقاف والها اصل واحد صحیح يدل على ادراک الشیء والعلم به. یه چیزی رو درک کنی و بهش عالم بشی، این معنای لغوی فقه. تقول میگویی فقهت الحدیث افقهه، یعنی من حدیث را درک کردم، فهمیدم، علم بهش پیدا کردم. و کل علم بشیء فهو فقه، هر نحو دانشی که شما عالم به چیزی بشوید در لغت بهش فقه میگن. یقولون لا یفقه ولا ینقه، میگن لا یفقه یعنی نفهمید، لا ینقه یعنی مطلب رو نتوانست منقه کنه، پاکیزه، بله، منقه کند و بفهمد نتوانه. لذا این دو تا رو با هم میگن، لا یفقه و لا ینقه، که نتوانست نقا و پاکیزگی و صاف مطلب رو درارد، نتونست، قراقاتی کرد. تو گفتن گفتار بیان. سمختص بذالک علم الشریعه. پس معنای لغویش تا اینجا مشخص شد. حالا میگه چون ابن فارس قرن 4 اواخر قرن 4 395 وفاتش. میگه ثم، این معنای لغوی که به معنا علم و ادراکه، ثم اختص بذلک علم الشریعه، بعد از این آمده ان برای شریعت نامش رو گذاشتن فقه. شریعت یعنی همین قوانین، بله، فقهی، همین قوانینی که شما دارید، حلال و حرام و اینا، این شریعت. شریعت رو گذاشتنش در مقابل چی؟ در مقابل طریقت، که میگن یه شریعت، این حلال و حرام و اینا، این ظاهر امره. بعد یه طریقتی داریم، اون واقع امره. اگر شما رسیدی به اون طریقت، صوفیا میگن نه ماما، اگر رسیدی به اون طریقت دیگه شریعت تعطی. این حرف صوفی یاسکاری بمانه. سم مختص به ذالک علم الشریعته. خیلی خوب، بنابراین این علم شریعت. فقیل لکل عالم بالحلال والحرام. به کی میگن فقیه؟ به کسی که عالم به حلال و حرام. هر که عالم به حلال و حرام شد بهش میگن فقیه. فقیل یخته یواش یواش. فقیل لکل عالم بالحلال والحرام فقیه. اینجا ندارد عن الادله، بله، در معنای لغوی همین که عالم باشد کفایته، در معنای لغوی. ولذا وقتی امیر علیه السلام می فرمودن در بازار کوفه الفقه ثم چی؟ ثم المتجر، یعنی چی؟ یعنی بازار، یا بیان برین اول فقیهشین بعد به متجر. و تو میان فقیشن که تابوتو بر میدارن دیگه، نوبت متجر دیگه نمیرسه هیچ وقت. الفقه ثم المتجر یعنی ولو تقلیدن، احکام مسائل تجارت رو یاد بگیرید بعد مشغول تجارت بشی، ولو تقلیدن. توجه میفهمید؟ بنابراین گفته میشود به هر عالم به حلال و حرامی بهش میگن فقیه. توجه میفرمایید؟ و لذا زنه مسائل شرعی رو بلد است که مبتلا به خودش است، لکن از چی؟ از رو رساله مرجعش خوب مسائل رو یاد گرفته و اینا، به اونم گفته میشد فقیه، اما فقیه به معنا لغوی. و افقه تو کشی اذا بیان، اذا بیانت بیانته لک، من به تو این مطلب رو فهموندم، یعنی برا تو روشن کردم، تبیین کردم. این معنای لغوی فقه. خب پس معنای لغوی شد درک، فهم، علم، و البته نقل پیدا کرده است به علم شریعت، یعنی الان نه مطلق علم، معنای لغوی مطلق علمه، اما فعلا در قرن 4 که ابن فارس زندگی میکند میگه دیگه علم خاص رو میگن، علم خاص که علم به شریعت و حلال و حرام باشه. خب این معنای لغوی. و اما معنی الاصطلاحی، فقه در مصطلح فقها ها علمی است به احکام شرعی، احکام شرعی عملی که همین حلال و حرام و، که کسب کنن اون را از ادله تفصیل. پس در مصطلح فقها ها کاسبی که مسائل تجارت را تقلیدن یاد گرفته، زنی که مسائل مورد ابتلای خودش را تقلیدن یاد گرفته، در مصطلح فقهی فقیه گفته نمیشد، چون اون از ادله نیست. او تقلیدنه. در مصطلح فقهی باید خودش مستنبط باشد و از ادله استخراج کرده باشد. این که گفتیم خوندیم برادون تعریف صاحب التعریفات، سید شریف جرجانی. بله، در این که این جناب سید شریف شیعه است یا سنی خلافه. قاضی نورالله میگه شیعه است، شوشتری. ترجمه پسری دارد، به یقین پسر شیعه است. نوه‌ای دارد که میرزا مخدوم باشد، به یقین ناسبی است. ترجمه فرمود و این میرزا مخدوم شریفی نوه این سید شریفه که شاه اسماعیل ثانی رو که از پادشاهان صفویه سنی کرد، چون خودش هم ناسبی است. باز میرزا مخدوم پسری دارد، به یقین شیعه است. ترجمه می‌فرمایید؟ بله. یعنی و به احتمال قوی جناب سید شریف شیعه باشد. نه،
خودش
نوش ناسبی است. میرزا مخدوم که شاه اسماعیل دوم رو هم این میرزا مخدوم شریفی این سنیش کرد. ترجمه‌ام شیعه بود، صفویه همه شیعه. شاه اسماعیل اعلام تسنن کرد و این سنیش کرد. خب بفرمایید که دیگه حالا ربما یکی مصداق یخرج الحی من المیت میشه یا عکسش. بفرمایید تعریف صاحب معالم. وقت که معالم خوندیم اینجور گفت، فرمود علم به احکام شرعیه فرعیه ان ادلتها تفصیلیه. اینم تعریف صاحب معالم، اول معالم صفحه 26 طبع جامعه مدرسی. یا بگوییم فقه در اصطلاح اسمی است برای دانشی، اسم للعلم بالمسائل التي لا يكون ثبوتها عن صاحب الشريعه من الضروريات عند الامه. این مسائل ضروری های کسی بلد باشه، نماز صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، صوم ماه رمضان واجب است، اینا که ضروریات، اینا که فقه نیست که. توجه می‌فرمایید؟ میگه اینا ضروری است. اون چه که ضروری از صاحب شریعت ثابت است در نزد امت، اینا رو بهش نمیگن فقه. اونایی که کسی بداند که ثبوتش از صاحب شریعت جزء ضروریات پیش امت نباشد. حالا سوا اون کان ثبوتها ان ضرورین عند ذلک العالم اولا. حالا میخواد ثبوت این مطلب پیش خود این فقیه ضروری باشد یا پیش خودش هم مطلب ضروری نباشد، به ظن و گمان و اجتهاد بهش رسیده باشد. اینم یه تعریف برای فقه. این تعریف مال صاحب هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 67. به هر حال یا تعریف دیگری شما بخن بگون، میگم علم تفصیلی به احکام شریعت، یعنی احکام تمام احکام شریعت را به تفصیل بداند، اما من الادلت الاربع. یه عامی هم که رساله را حفظ کرده باشد، اونم علم تفصیلی به احکام شریعت دارد، اما من الادله نیست. من الادلت الاربعه که کتاب و سنت و اجماع و عقل باشد. بنابراین اینم تعریف فقه شد در مصطلح فقها، که دانش فقه یه همچه دانشیست. پس ببینید یه معنای لغوی پیدا کردیم، یه معنای اصطلاحی پیدا کردیم. اینا با هم تفاوت پیدا کرد. معنای لغوی علم شد، ادراک شد، فهم شد. تو معالم شیخ حسن میگه بله الفقه فی اللغت الفهم، توجه میفرمایید؟ فهم رو ادراک، خب همون فهم دیگه، ادراک فهم. بنابراین بفرمایید که این معنای لغوی است، اینم معنا اصطلاحی. معنای اصطلاحی میشد علم خاص که علم به شریعت باشد، نه مطلق علم. ثانیاً نه مطلق علم به شریعت، علم به شریعتی که ان اجتهاد و استنباط باشد، نه ان تقلید. درست شد؟ خب حالا آیا ما می توانیم که در کلمه فقه بگم حقیقت شرعیه‌ای وجود دارد؟ میگم ثبوت حقیقت شرعیه نسبت به مصطلح فقه معلوم نیست. نمیتونیم بگم دلیلی نداریم که حقیقت شرعیه که شارع اقدس آمده فقه را استعمال کرده در معنای خاص که این مصطلح فقها باشه. بنابراین وقتی ثبوت حقیقت شرعیه معلوم نشد در مصطلح فقه تو این تعریف اصطلاحی، پس نمیشد اطلاقات کتاب و اخبار را حمل کنید بر این مصطلح فقه، چون حقیقت شرعیه نداره. بنابراین آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقت طائفه چی؟ لیتفقهو فی الدین. این تفقه در دین تفقه مصطلح ما نیست، تفقه لغوی است. یعنی درک، یعنی فهم دین، درک دین، دانستن دین. توجه می‌فهمید؟ اینا نمی‌تونید شما هم کنید بر فقاهت اصطلاحی. حالا آقایون میان سر در حوزه‌های علمیه می‌نویسند و اینا دیگه می‌نویسند و ولی این بله به اطلاقهی شامل حال اینم میشد، اما خصوص فقاهتی که ما امروز میگم باشد نیست، معنای لغوی است. یا اجازه، یا فرض بفرمایید که روایات نبوی یا حتی روایات علوی علیهما السلام را حمل کردن بر مصطلح فقهی تمام نیست. اگر یه روایت نبوی از پیغمبر الفقیه کل الفقیه، یا روایتی که از امیر علیه السلام هست که الفقیه کیه، ناره نمیشد هم کرد بر معنای اصطلاحی. یعنی فقیهی که گفتیم عالم به شریعت از روی چه باشد؟ از روی استنباط و اجتهاد باشد. اینا اون چی که در روایات نبوی و علوی و حسنی و حسینی میرسد علیهم السلام، همه اینا رو باید هم کنی بر معنا لغوی. چرا؟ چون حقیقت شرعیه‌ای وجود نداره. وقتی حقیقت شرعیه‌ای نیست هم میشد بر معنای لغوی. توجه فرمودی؟ خب نشد اون که حقیقت متشرعه شد، حقیقت متشرعه غیر حقیقت شرع. خیلی خوب تا اینجا روشن؟ بله سب کن. بله می شود استظهار کرد اطلاق این فقه را بر فقه مصطلح از بعض روایات. خیلی خوب این تا کیه؟ تا قبل از عصر ساده قین علیهم السلام. در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام دیگه فقه مدون شد، تدوین شد، بیان شد، و در عصر صادقین، نه صادقینا، صادقین به تثنیه، به تثنیه، یعنی در زمان امام باقر و امام صادق. امام باقر و امام صادق میشن اوائل قرن دوم، یعنی در اوائل قرن دوم دیگه ما دانشی داریم به نام فقه و مدون شده است. توجه میفرمایید؟ حتی مالک هم موطئه شد دیگه. بله، شاید بالاخره اوائل نه اواسط قرن اول نوشته. بنابراین دیگه فقه مدون شده. بله، در عصر، از عصر دوتا امام باقر و امام صادق علیهما السلام، اگر کسی بگوید که کلمه فقه نقل پیدا کرده از معنای لغوی به معنای اصطلاحی، بعید نیست این حرف رو بپذیری. توجه می‌کنید که دیگه در عصر این دوتا امام از معنای لغوی نقل پیدا کرد. تا قبل از عصر این دو امام، بله، همیشه بر معانی لغویه، الا جایی که قرینه داشته باشی که مراد فقه اصطلاحی است. جایی که قرینه دارید، خب او قرینه اقامه شده. قرینه نباشد، حمله بر معنای لغوی میشد. اما از عصر این دو تا امام بزرگوار علیهم السلام به بعد دیگه فقه تدوین شد. وقتی فقه تدوین شد، دیگه اگر کلمه فقه به کار رفت در لسان این دو تا امام و ما بعد و موسی بن جعفر، و لذا به موسی بن جعفر اصلا اطلاق، یکی از القاب موسی بن جعفر چیه؟ الفقیه. به موسی بن جعفر اصلا فقیه گفته میشد، و این فقیهی که موسی بن جعفر گفته میشد همین فقیه اصطلاحی است. توجه میکنید؟ و لذا دیگه بعد از عصر دو امام بزرگوار اگر ما قائل به نقل بشویم، بله، بعید نیست که این حرف پذیرفته بشد. و لذا روایات این دو امام و ما بعد در کلمه فقه و فقاهت و فقیه حمل بشود بر معنای اصطلاحی اشکالی ندارد، چون دیگه کلمه نقل پیدا کرد، از معنای لغوی منتقل شد به معنا اصطلاحی. آها، بنابراین لغت فقه در قرآن و روایات نبوی و علوی و بردبد و حسنی و حسینی حمله بر مصطلح فقهی نمیشه، حمله مگر قرینه داشته باشه. قرینه داشته باشد که مراد علم به شریعت است، اونم علم تفصیلی، ان ادلت حل بفرمایید اجتهادی. بله، اخذ اون قرینه است دیگه، قرینه هر جا باشد حجت. اگر قرینه نباشد، حمله بر معنا لغوی میشه، علم، فهم، ادراک، تبیین، توجه، حمله بر معنای لغوی میشه. سوالم
اینه که
چرا؟
خب
حالا اگر این حقیقت شرعی پیدا کرد از توسط امام صادق، نه، اصلا حقیقت شرعی نیست. اون حقیقت شرعی اونیست که خود شارع میگه. من ببینید، فرض بفرمایید مثل لفظ صلات، صلات شما میگون دعا، حج میگون حج به معنا قصد، اما دیگه الان شارع حج به معنا قصد استعمال نمیکنه. حج شده حقیقت شرعیه برای این اعمالی که داره، صلات شده حقیقت شرعیه، صوم به معنا امساکه، اما بر مطلق امساک نیست، امساک خاص رو شما بهش میگون صوم و هاکز. در لغت فقه شما حقیقت شرعیه ندارید. لغت فقه نزد شارع در قرآن در روایات اولیه ما به معنا لغوی استعمال شد، لکن عصر صادقین رسیدیم به جایی که فقه تدوین شد، یعنی علم شریعت، علم به حلال و حرام، اینا دیگه مشخص شد و فقه را آمدن از اون معنای عام نقلش کردن. این حقیقت شرعیه نیست، این نقله. نقل که واضحه دیگه، یه لغتی رو ممکنه نقل کنید در یه معنایی به کار ببرید. از اون معنای عام که به مطلق علم، مطلق ادراک، مطلق فهم عمیق، مطلق تبیین و روشن کردن بود، از اون معنای عام برداشتن و اطلاق کردن به این علم خاص که علم به حلال و حرام باشد، البته به معنای اجتهادی خودش. بنابراین فقیه کیه؟ من هو الفقیه که ولایت فقیه رو داریم بررسی میکنیم. فقیه عالم به علم فقه هست که علم فقه روشن شد دیگه، علم به شریعته، علم به حلال و حرامه، لکن عالم به علم فقهی که اجتهادی، نه اینکه رساله عملی را از اول تا آخرش را حفظه، او که تقلیده، ان اجتهادن عالم باشد به علم فقه. و علم فقه رو میدونید که ابواب فقهی که حالا مشهوره و شمرده اند 57 باب. این از طهارت برو تا دیات، از طهارت تا دیات 57 کتاب فقهی است. این 57 کتاب فقهی را فقیه کسی است که تمام اینا را اجتهاد فعلی داشته باشد، یعنی تمام را نشسته و چه کرده؟ استنباط کرده است. از اول کتابای فقه اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، برو جلو تا آخر دیات، تمام اینا را باید فقیه کسی است که تمام اینا را اجتهاد فعلی دارد. خیلی خوب. یا لااقل، یا لااقل معظمش را، یعنی حالا اگه دو تا مسئله از کتاب قصاص را هم الان اجتهاد فعلی ندارد، معظم این ابواب را باید اجتهاد فعلی داشته باشه تا صدق فقیه برش بکنند. دقت می‌فرمایید؟ خب
اطلاق بابش هم
میشه. اون تو یه باب فقیه، اون فقیهی که ما میخوام نیست، اون فقیه در طهارته، فقیه در حیض و نفاسه، اون ما اون فقیه الان مرادمون نیست. چرا میتونی اطلاق بکنی، اما اون اطلاق، ولذا اطلاق عالم به فقه، کسی که عالم به فقه هست اما تقلیدن، نمیشد ما بهش نمیگم فقیه. یا کسی که متجزی است، یعنی قدرت بر استنباط بعضی از مسائلی که آسان است را دارد، ما به اینم نمیگم فقیه. یا مجتهد مطلقی که اصلا متجزی نیست، مطلقه، یعنی قدرت علمی بر استنباط همه احکام رو داره، قدرت علمیش رو داره. بر مجتهد مطلقیم که استنباط فعلی در همه ابواب فقهی یا معظمش یا امهاتش ندارد، به اونم فقیه گفته نمیشه. مجتهده متجزی هم نیست که فقط مسائل آسونو بتوند استنباط کنه، مجتهد مطلقه، یعنی قدرت علمیش قدرت علمی فائقی است، تمام مسائلو بیشینت سرش میتوند استنباط کنه، اما هنوز نشسته، بیاره. مجتهد مطلقم هست، خیلی کار آقا بازی نیست. اگر استنباط بخواد بکند از اول فقه تا آخر فقه اقلا 20 سال طول میکشه. چرا فقیه نیست نمیدونم چرا. نظر که فقیه نیست اشکال نداره. اینا کسی که شیخ انصاری استنباط فقهی دارد در تمام ابواب فقه، لا اله اشکالی نداره، اون نظری شماست، تو حاشیه بنویس. بنابراین فقیه شد مجتهد مطلق، اما نه مجتهد مطلقی که قدرت استنباط داره، مجتهد مطلقی که استنباط فعلی دارد. ولذا مجتهد مطلقی که استنباط نکرده، مجتهد است، اجازه اجتهادش هم گرفته، اونم براش نوشتم و حقیقتا هم قدرت استنباط داره، اما الان میخواد بره حج، الان که میخواد مشرفه به حج بشه، دیشب بلغ الى مرتبت الاجتهاد، اجتهاد مطلق که استنباط همه ابواب فقهی هم میخواد میتوند بکند، صبح میخواد بره حج، استنباط کرده مسائل حج یا نکرده چی کار باید بکند الان در حج؟ باید احسنت. کسی که مجتهد مطلقم هست اما استنباط فعلی ندارد، یجوز له التقلید، میتونه تقلید کنه، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون او استنباط فعلی نداره. وقتی استنباط فعلی نداره چیکار کنه؟ الان میخواه بره حج، حجشو چیکار؟ اعمالشو نکنه یا بکنه؟ اعمال انجام بده مطابق فتوای کی انجام بده؟ بله میتوند احتیاط کند، اون که لا بأس به، عامی هم میتوند احتیاط کند، اما وقتی که ندارد استنباط فعلی، یجوز له التقلید، بله اونی که حرام از تقلید جایز که استنباط فعلی داشته باشد. کسی که استنباط فعلی ندارد یه قدرتی دارد، او قدرت اون که فقاهت نیست، که اون قدرت باید به کارش بکشی، 20 سال بشینی استنباط بکنی احکام شرعی را، اون وقت تو میشی فقیه. خیلی خوب، قبلش مجتهدی نه فقیه، فرق است. مجتهد یعنی من لهو ملکت الاجتهاد، کسی است که دانش را بلد است چه جوری استنباط کنه. دو تا مطلبه، بلدی چه جور استنباط کنه یا استنباط کرده ای. فقیه کسی است که اندهو چی؟ استنباط فعلی باشد. حالا همه ابوابم نگو، لا اقل معظم فقه، اقل نه نصف بیشتر باید جلو رفته باشه. 57 کتاب 30 تاشو باید استنباط کرده باشد تا بهش بگوی فقیه، اگر که نه استنباط نداره، خودش هم دارد از دیگران تقلید میکنه. توجه میفرمایید؟ خب او مقلده، او اصلا فقیه نیست که. خب بنابراین اطلاق نمیشد فقیه بر کسی که، درست شد؟ بر کسی که مجتهد مطلق خالی است و استنباط ندارد، یا استنباط دارد در یه تعداد محدود مسائل استنباط داره، 10 تا مسئله، 20 تا مسئله، 100 تا مسئله، یه باب فقه رو استنباط دارد، اینا نمیگن بهش فقیه. حداقل اگر نگم تمام ابواب، معظم ابواب، اگر نگم تمام مسائل، امهات مسائل را باید استنباط فعلی دارد. یعنی الان فتواش باید روشن باشد، وقت میشه فقیه. خب این تا اینجا روشن شد، این فقیه. حالا یه عده ای آمده ان میگن آقا فقیه یعنی کسی که علم تفصیلی اجتهادی داشته باشه. بنابراین اگر کسی علم تفصیلی اجتهادی دارد در هر یک از علوم اسلامی، علم تفصیلی اجتهادی در هر یک از علوم اسلامی داشته باشد، فهو فقیهون، هرچه. مثلا میگن خب علم عقاید کلام که فقه اکبره، که همه گفتن فقه اکبر، خب کسی که متکلمه خب او صاحب فقه اکبره، پس او به طریق اولا اون این فقه اصغر میگن، این علم شریعت را، حلال و حرام را، عقاید را میگن فقه اکبر، پس او که متکلم است، دانه تخصص در کلام دارد، او عالم به فقه اکبر است، بنابراین او هم فقیه. یا متخصص باشد در انواع و اقسام علوم اسلامی که کم هم نیست، چه حالا علوم ادبی باشد، تاریخی باشد، تخصصش در تاریخه، کلام باشد، فلسفه اسلامی باشد، عرفان باشد، و البته از همه اینا بالاتر تفسیر قرآن. اگر کسی فهم عمیق و علم تفصیلی اجتهادی به اینا دارد، گفتن خب اینا میشه فقیه. بنابراین چه اشکالی دارد که شما ولایت فقیه رو یه صرفی و نحوی بیارید؟ کسی که در ادب تخصص دارد او رو بیارید بذارید، اونم فقیهه. یا تاریخ خوب میدونه، یا بفرمایید که فلسفه خوب میدونه، یا کلام خوب میدونه، عقاید و همین جور. خب جوابش این است که درسته به معنای لغوی همه اینا رو میشد فقیه برشون اطلاق کرد. عالم به علم ادب رو به معنای لغوی میشه فقیهش دانست، تاریخ و کلام و فلسفه و بفرمایید اینا رو هم همینجور. اما ما نگفتیم، ما یه مصطلح درست کردیم. مصطلح فقه شد علم شریعت، و فقیه کسی شد که عالم به علم شریعت حلال و حرام است، اونم ان اجتهاد فعلی، که الان استنباط داشته باشد در احکام شریعت. تا اینجا روشن شد؟ پس به اینا نمیشد گفت، اگرچه بعضی گفتن چرا به اینا میشد اطلاق کرد، نه این کم لطفیست. مصطلح فقه از عصر صادقین، ببینید، بله، این که در قرآن و روایات اولیه ما معنای لغوی باشد اشکالی نداره، اما از عصر صادقین علیهم السلام دیگه گفتیم نقل شد به علم فقه مصطلح، و علم فقه مصطلح علم به شریعت و حلال و حرام، و فقیه کسی که این دانش را یعنی علم شریعت را ان اجتهاد فعلی بداند، این میشه فقیه. خب بله، فقیه به همه علوم اسلامی احتیاج داره. تو بحث اجتهاد و تقلید اونجا مفصل بحث کردیم که فقیه چه دانش‌هایی را احتیاج داره. گفتیم علوم ادبی رو احتیاج داره، صرف، نحو، معانی، بیان، حتی بدی رو احتیاج دارد. بفرمایید که تاریخ اسلام رو باید بداند، بفرمایید عقاید باید عقاید رو اطلاع داشته باشد، و تفسیر قرآن اقلن آیات الاحکام رو باید بداند، و همین منطق باید بداند. اگر منطق ندوند چجور میخواد استدلال تشکیل بدهد؟ توجه میکنید استدلال منطقی رو بچیند، شکل اول، شکل دوم، شکل چهارم، و برید جلو. خیلی خوب، فقیه بسیاری از این علوم رو، حتی فقیه باید یه مقداری فلسفه بدوند، میبایست، و الا اگه ندوند دقایق علم اصول رو نمیتوند جلو برد. اگر فلسفه ندوند، مباحثی در علم اصول است که به دقایق فلسفی احتیاج داره، اگه ندوند اینجاها تو اصول لنگ میزنه، نمیتوند برد جلو. ریاضیات باید بدوند به یه اندازه‌ای برای حسابش، حتی علم هیئت باید یه مقداری بدوند. بفرمایید این علومی است که باید بدوند فقیه، اما نه اینکه تو اینا تخصص داشته باشه. ترجمه و متخصص علم کلام غیر فقیه هست، متخصص علم تاریخ غیر فقیه هست، و این یه چیز خطایی است که مردم گمان میکنن از گاو تا ماهی باید از اینا استفتا کنن، هر چی اینا گفتن درست. ترجمه میکنید؟ این خطاست. اگر یه مسئله تاریخیه، یه مسئله تاریخی رو فقیه از کجا میدونه؟ باید مسئله تاریخی از متخصص تاریخ بپرسی. یه مسئله ادبیه، اون مسئله ادبی رو باید بری از صرفی و نحوی بپرسی. ترجمه فرمایید تفسیری است باید از مفسر بپرسی، فلسفی است باید از فیلسوف بپرسی، کلامی است باید از متکلم بپرسی و هاکذا. فقیه علم به حلال و حرام شریعت رو باید بدونه، اونا هم باید بدوند اما در یه حد خاصی. فقیه لازم نیست متخصص در کلام قدیم و جدید باشن، لازم نیست صرفی یا نحوی باشن. توجه می‌فرمایید؟ نه. حالا اگه اعراب یک کلمه رو هم نتونست به شما بگد از اون کلمات سخت که بله بفرمایید که جزو مسائل امتحانیه صرف و نحو است، اینا اشکالی نداره. توجه میکنی؟ یا یه آیه مشکل رو بذاری جلوش، آقا معنی این چه میشه؟ میگه باید نگاه کنم تفسیر، به فقاهتش لطمه‌ای نمیزند. توجه میفرمایید؟ این علوم را در یه حدی باید بداند. بله فقیه دو علم را باید مجتهد باشد به غایت، غیر خود فقه. و این دو علم دو تا پای فقیه هست، دو بال فقیه هست. اگر این دو علم را لنگ بزند فقاهتش یک پول نمی‌ارزد، فقاهتش لنگه، در آسمان فقاهت نمیتواند پرواز کند و در زمین فقاهت هم نمیتواند راه برود. چیه اون دوتا پا دوتا بال؟ یکی اصول فقه هست. اگر یه فقیهی است که اصول مقلد است، نتیجه تابعه اخص، این فقهش هم مقلده. اگر اصول نمیدونید فکر میکنید سینش رو جلو میداد من فقیهم، نه. اگر اصول مقلدی در فقه هم لا محاله مقلدی. مطلب دوم رجال، در رجال باید مجتهد باشد، یعنی قواعد رجالی رو ان اجتهادن باید بهش رسیده باشد و اختیار داشته باشد. تو این دوتا دانش اصول فقه و رجال مثل دوبال فقیه هست. خودش که بله با این دوتا میتونه، تو این دوتا مقدمه فقه هست. خب اگر اصول فقه نداند میگه آه همین کفایه بسه. چی کفایه بسه؟ تو معلومه نفهمیده. بعد کفایه کلی مطلب دیگه هست که باید معلوم بشه. خب اگر میگه کفایه بسه، از همینجا بفهمید که فقاهتش چیه، قدر فقاهتش چقدره. توجه میفهمید؟ اگر گفت آقا رجال چیه اینا، غیبته، بگم آقا کیسه قس کیسه قه نیست، غیبت کردن پشت سر مردمه، اینا باب غیبت ما میشه. مثل اون پسره بود که بله معلم انگلیسیش ازش سوال انگلیسی هرچی میکرد دبیرستان میرفت بلد نبود، گفت چرا پس تو انگلیسی بلد نیست، این چه وضعه؟ آقامون گفتن که زبونی کفر نخون، چون آقامون گفتن زبونی کفر نخون منم نمیخونم بلد نیست. در رجال باید متخصص باشد ان اجتهاده، یعنی باید قواعد رجالی دستش باشد، مسائل اصول دستش باشد، اون وقت با این دوتا بتواند یک فقه مستحکم رو بیچیند، یه فقهی که یه بنای قوی رو در فقه بگذارد. و در هر کدوم از این دو علم ببینید اگر در صرف و نحو مقلد باشد مشکلی ندارد، اگر در کلام و فلسفه مقلد باشد، اگر در منطق مقلد باشد، اونا مقدمه اجتهاد هست اما اونا مقدمات بعید است. در ریاضیش اگر مقلد باشد، ریاضی دان مصطلح نباشد اشکالی نداره، اما تو این دوتا دانش چون اینا مقدمات چیه؟ غریبه است، نه مقدمات بعید. در این دوتا دانش که اصول فقه و رجال است باید مجتهد باشد، و الا اگر مجتهد نباشد ثمرش در فقهش ظاهر میشد که در فقهش هم مقلد خواهد شد. توجه فرمودید؟ در اصول فقه و رجال مجتهد بیاد وارد فقه بشد، ثم فقه رو اجتهادن تحصیل کند، توجه میکنید، و فتوای فعلی در معظم ابواب فقه داشته باشد، به طور معمول با یه استعداد خوب، توجه میفرمایید، نه با استعداد مثل بنده، با یه استعداد خوب 20 سال یعنی لااقل باید درس بخواند و قریب به 20 سالم استنباط اجتهادش طول میکشد. یعنی حالا دیگه حساب کنید از کی درس خوندن رو شروع کرده است به کجا رسیده. بنابراین اینی که یه کسی بله 19 سالش بگد بله من 19 سالم بود درس خارج میگفتم و رساله عملی داشتم و عروه رو تعلیق زدم و اینا، بگو بله اینا، بله بگون بله، و الا نمیشه. یا العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، اینا قصه است. بنابراین تعریف فقیه روشن شد. الفقیه اینا دیگه از شاذ و کن نادره، مثل فخر المحققین و مثل فاضل اصفهانی معروف به هندی، اینا رو منکر نمیشی، اما اینا شاذ کن نادرن، توجه فرمودی. بنابراین فقیه وقت گفتیم استعدادی مثل ما، نگفتیم استعدادی مثل فخر المحققین یا فاضل اصفهانی، ولی بله اونا رو میپذیریم، اونا شازن، نادرن. نوابق حسابشون جداست، نوابق رو بله، کار نیکان را قیاس از خود مگیره. بنابراین فقیه شد مجتهدی که در نزد او آراء فقهی وجود دارد در معظم ابواب فقه. و صلی الله علیه و بعضی ها درد خالش هم ندارن.